سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و در این بحث حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید می گیم.
تشکر.
خب از شما می پرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت ای چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونا مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چی برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کتگوری تقسیم شدن.
درست.
یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه و یک کتگوری دیگه از یه اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حال ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 طرف سازمان ملل و از طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 آن ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت دارد. ماده 53 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتند. اشخاص دارای معلولیت دیجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟ آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانند و یا هم سند تحصیلی داشته باشند، واجد شرایط در یک بخش باشند، اینا میتونن که استخدام شوند.
یعنی افراد باسواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته. یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن، یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود،
مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری بین هم در ماه عقرب سال روان یک طرزالعمل استخدامی اشخاص دارای معلولیت را به امضا رساندن که طرزالعمل در ادارات سرش کار است که باید امرای ادارات کار شوه که چگونه میتونن با کدام شرایط اشخاص دارای معلولیت را در وظایف استخدام بکنن. در همین سال روان از طرف سازمان ملل متحد سالانه بر کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه. کوی شعار امسال ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت تارستوی رهبری بوده.
داره.
کی شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی های اشخاص دارای معلولیت هستند، حالا در سطوح رهبری اشخاص دارای معلولیت را استخدام میکنند. از باب مثال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله کمیشنرایشان یک شخص دارای معلولیت است.
بله.
دو نفر را دولت مطابق به ماده 84 قانون اساسی که امروز 3 سال سناتورا هستند که دو نفر از نمایندگان اشخاص دارای معلولیت است، فعلا دو خانم دارای معلولیت است.
بله.
یک باورمندی از توانایی اشخاص دارای معلولیت و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستند استخدام شدند. آنو هنوزم بسنده نیست. آنچه که ما برای دفاع از حقوق بشر داریم و آنچه که برای ما مراجعه میکنن اشخاص دارای معلولیت، خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 30% اشخاص دارای معلولیت را در اداره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن را بخش ها و یا آن را از نهاد بخش های اداری که در سی معلولیت کار میکنن،
بله،
خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شوند و کار بکنن به امنوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
بله.
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی که اعلان میکنیم، ما ایره خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای مالیات در اداره کار بکنه که او در عرصه مالیات کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در امید دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستند که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارند. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود داره که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارند.
درست.
که دارای چی حقوق هستند، چی توانمندی هایی دارند، ما سهولت ساز باشیم برای اشخاص دارای معلولیت تا اونها بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف و یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز میداره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت میباشه. یکی از علت ها میتونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشه. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که وره اوج استخدام شوه و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوج
بره.
دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در اداره بگوییم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست، داده است، دارای چی تجربه است.
بله.
این هم اوتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری میتونه
بیاد. بله. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم، اینمی عواملی میشه که باز اشخاص دارای معلولیت بی‌اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه.
بله.
و اینمی باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشا مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که میخواه از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شدن در ادارات بایس آموزگار.
بله.
بر از اینا حتی بر شخص خودم اگه به دادخواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که این مضمون را ای تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله، بسیاری موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت ای چگونه یک عملی است، میشه در بارم به شنونده توضیح
خب
بتین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفی شناسایی، بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری، آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشه. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع برای یک شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشن. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ فرش شوه و در این جواز حکم شوه که سیمای مانده شوه، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود دارند.
بله.
باید بر از اینا هم راه‌های در نظر گرفته شود. چون در اینجا قانون باز میه تعویض را ایجاد میکنه.
بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده. و این قانون ماده 22 مش میگه 3% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تعویض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنند، بر مبنای معلولیتش برای یک شخص اولویت دادن این یک تعویض مثبت است که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم امو توجه ما، امو حس بشری ما، حس انسانی ما برای یک فرد دارای معلولیت باشد. و همچنان میشه که اعمال تعویض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تعویض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌های با افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره. این یک تعویض مستقیم است.
درست.
و تعویض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از عدم تطبیق حقشان، قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای معلولیت توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگیم ما این حق را داریم، این قانون هم اساس است، اما در عمل پیاده نمیکنیم،
عملی نمیشه،
بازی میشه که تعویض غیر مستقیم باشه.
بله. خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گران قدر، آیا اکنون شما از آفتاب و لگن استفاده می کنید؟
ای افتاب هم در دستم لگن دام پارخ نگرون پت آمده در موری تندور کنان می پدن در موری شراب پایم رفت. ای افتاب و لگن تنگ بوس افتاب تاوش بوس نیست.
وجه تصمیه و شکل آفتاب و لگن چگونه است؟
مثل ماهی تابه شاید وجه تسمیه داشته باشه و بالاخره به آفتابه تبدیل شده. به شکل ابتدایی آفتابه از گل درست می شده که بعداً به شکل زیبا و منقش است.
و آیا امروز هم مردم از آفتابه و لگن برای شستن دستهایشان استفاده می کنند؟
چندین دفعه از طرف مادرم دو خوردیم که می گفتم من دست نمی شدم و سرفشار می آورد که دست بشیم. دیگه کس نبود خورد خانه خودم کنم.
با این موضوع فرهنگی میاییم به سراغ شما. در شروع از پیشینه و وجه تسمیه آفتاب و لگن میگوییم.